رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام پنجشنبه 30 ایون است و من مرزوی سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر جمعه 1 ایول تکرارن پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. پلیس ترکیه 13 نفر از جمله 3 خارجی را در رابطه با حمله استانبول دستگیر کرد. در حمله به اتوبوس‌های کورسانت‌های پلیس در افغانستان 10 نفر کشته شدند. در یک صدمه در درواز 5 کارمند فوند شویچاریا به هلاکت رسیدند و سفیر نوی تاجیکستان صادق امامی به رئیس جمهوری ازبکستان اعتماد نامه سپرد. مشروع خبرها، پلیس ترکیه در رابطه با حمله های خونین روز 28 ایون در فرودگاه استانبول 13 نفر از جمله 3 خارجی را دستگیر کرده است. مطبوعات ترکیه گفت پلیس روز 30 ایون تنها در استانبول 16 مکان را کافت و کاپ کرد. مقامات گروه تندروی دولت اسلامی را به حمله به فرودگاه اتاتورک، یکی از پرازدحام ترین فرودگاه های دنیا، عیبدار میکنند. در آن حمله 42 نفر کشته و بیش از 230 تن دیگر زخمی شدند. نشریه حریت نوشت یکی از مرتکبان از چچنستان روسیه بوده است. مقامات ترکیه هنوز این خبر را رسما تصدیق نکرده اند، ولی یک منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته که یکی از مرتکبان میتواند خارجی باشد. در عملیات های علاهده پلیس در شهر ازمیر 9 نفر گمانبر به ارتباطی با دولت اسلامی دستگیر شدند. حمله دو مرگ‌طلب از جنبش طالبان و اتوبوس‌های حامل شاگردان یک دوره آموزشی پلیس در 20 کیلومتری غربی کابل پایتخت افغانستان ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. خبرها درباره شمار قربانیان حمله روز 30 ایون گوناگون است، ولی برخی منابع از هلاکت دستکم 27 نفر و جراحت برداشتن تا 40 تن دیگر خبر می‌دهند. عبدالرحمن رحیمی سردار پلیس کابل گفت
واسطه انترنشنال پلیس است، حمله انتحاری مترجم سرش صورت گرفته، تلفات داریم، ام شهید ام زخمی.
این اتوبوس از یک مرکز تمرینی در ولایت وردگ به پای تخت برمیگشت. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی این حمله را محکوم کرد و گفت طالبان بیش از هر وقت دیگر چهره بدون رحم و ترحم خود را نمایش دادند. طالبان در یک نامه به رسانه ها مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت در حدود ولایت قرغنده 6 پیروی رویه مذهبی سلفی را دستگیر کرده اند. یک گمانبر دیگر هنگام بازداشت خود را ترکانده است. کمیته امنیت میگوید اعضای این گروه قصد انجام حمله های تروریستی با استفاده از مواد ترکنده خود ساخت را داشتند. ولادیمیر جمعخانوف رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت این بازداشت شده ها ربط به حمله های خونین اوکتپا ندارند. روز 5 ایون حدود 20 هوادار سازمان تندروی دولت اسلامی در اوکتپا با دو مغازه فروش سلاح و قسم نظامی گارد ملی حمله آورده 7 نفر را کشتند. در جریان عملیات ویژه 18 حملهگر به هلاکت رسیدند. سلفیه یک شبه تندی مذهبی سنی دین اسلام را پیروی میکنند و شاخه‌های دیگر این دین از جمله اهل شیعه و صوفیه ها را اعتراف ندارند. ساعت 4 صبح 30 ایون بر اثر یک صدمه در حدود ناحیه درواز 5 کارمند محلی یک سازمان میناچینی شویچاری هلاک شدند. ماشین تویوتا آنها در نزدیکی دهه کورگواد از بلندی 35 متر بر رود 5 سرازیر شد. از 7 سرنشین ماشین تنها 2 نفر توانستند خود را بیرون کشیده جان به سلامت برند. شهرت شایسمتوف سردار ستاد حالت های فوق‌العاده درواز به آزادی گفت
کوروی کوفت کوفی درم کوری بوستو دولتوی فقلوده اینچنی نجودندگان خود ستودی ولواتی ستودو دولتوی فقلوده مدوفه گزانی ولوات اومده استن.
فوند شویچاریا با توزه کردن میدان های میناکاری شده در تاجیکستان کمک میکند. دادگاهی ناحیه کومینترن شهر خارکوف اوکراین روز 30 ایون دو شهروند تاجیکستان را که به همکاری با سازمان تندروی دولت اسلامی متهم می‌شوند تا زمانی بررسی پرونده استعدادشان به تاجیکستان به حبس گرفت. این دو شهروند یک سال تولدش 1989 و دومی 1990 روز 24 ایون در فرودگاه خارکوف هنگام نشستن به پرواز استانبول دستگیر شدند. معلوم شد که هر دو در جستجوی اینترپل قرار دارند. گفته می شود که هر دو در تاجیکستان به زرخریدی عیبدار می شود. مطبوعات اوکراین نوشت که این دو نفر در اردوگاه های دولت اسلامی در سوریه تمرین گرفته برای انجام انقلاب اسلامی در تاجیکستان تیاری می دیدن. و سفیر نوی تاجیکستان در ازبکستان صادق امامی روز 29 ایون به رئیس آن جمهوری اسلام کریموف اعتبار نامه سپرد. صادق امامی در دیدار با کریموف گفته است که همچون سفیر جدید در این مقام تمامی کاری را که از دستش می آید برای باز هم عمیق‌تر کردن روابط دو جانبه به خرج خواهد داد. بنا به گزارش رسمی اسلام کریموف روز 29 ایون سفیران جدید پولشا، کره، قزاقستان، تاجیکستان و افغانستان را به حضور پذیرفته است. صادق امامی در مقام سفیر تاجیکستان در تاشکند مظفر حسین زاده را که ماه مارس معاون وزیر خارجه تاجیکستان تعیین شد عوض کرد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آر گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری پنجشنبه 30 میون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این نشر مجله. دست خارجی ها در حمله های استانبول، گزارش های زیر و نقیض مطبوعات و مقامات ترکی، پیشنهاد عفو مهاجران به حکومت روسیه، همشیره مال خانه بابا از آن من، نابرابری جنسی در تقسیم میراث، عشق دختر خاله بلای جان شد، از 1 ایول نکاح های خشم تباری در تاجیکستان منع میشوند و ماجرای آیسبرگ رمان گم شده بهمنیار. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در طول تمام روز 30 ایون از ترکیه درباره عاملان حمله های روز 28 ایون در فرودگاه آتاتورک استانبول گزارش های زیر و نقیض به گوش می رسید. ابتدا نشریه ملیت نوشت که گویا 3 تن از مردطلبان در فرودگاه آتاتورک از تاجیکستانند. بعدن این را شهرداری استانبول رد کرد. در همین حال پلیس ترکیه روز 30 ایون از بازداشت 13 نفر با شمول 3 خارجی در رابطه به حمله استانبول خبر داد. آخرین جزئیات را از همکار ما خیرمانی بقازاده می شنویم.
وزیر داخلی ترکیه افکن آلو در جلسه عمومی پارلمان گفته است که هجوم به فرودگاه بین المللی استانبول را 3 شهروند خارجی انجام دادند. اظهارات وزیر روز 30 ایون پخش شد. همزمان وزیر ترکیه نگفته است که حملهوران انتحاری شهروندان کدام دولت بودند. از سوی دیگر نشریه های ترکیه بعد از ظهر پنجشنبه از قول منابع خود در ساختارهای حفظ حقوق گفتند که حملهگران شهروندان روسیه، ازبکستان و قرغیزستان بودند. در واکنش سریع به این خبر وزارت کارهای خارجی قرغیزستان با پخش یک اظهارات گفت ربط شهروندی قرغیزستان به ترکش های فرودگاه استانبول تصدیق رسمی ندارد. پلیس ترکیه روز 30 ایون در رابطه با ترکش ها 13 نفر از جمله 3 شهروند خارجی را بازداشت کرده است که هویت آنها آشکار نمی شود. سفارت تاجیکستان در انکارا به رادیوی آزادی گفت که اگر شهروندان تاجیکستان در بین بازداشت شده ها می بودند، سفارت حتما از این چیز آگاه می شد. مقامات رسمی ترکیه تا حال درباره ربط احتمالی شهروندان تاجیکستان به هجوم های اخیر مراجعه نکردند. قبلا یکی از نشریه های ترکیه نوشته بود که ترکش ها را شهروندان تاجیکستان انجام دادند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با پخش اظهارات خبر نشریه ملیت را غیر قابل اعتماد نامید. روزنامه ملیت چاپ روسیه روز 30 ایون نوشت که در ترکش مرگبار روز 28 ایون در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول 3 حملهور خودکش از تاجیکستان دست داشتند. این روزنامه نوشت که افراد قبل از حمله توسط تاکسی به فرودگاه آمدند. نشریه با چاپ عکس این 3 نفر نوشت که به کدام سازمانهای تروریستی منسوب بودن این افراد روشن نیست. کنسول ژنرالی تاجیکستان در شهر استانبول الهام عبدالرحمنوف در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 30 ایون گفت که مقامات امنیتی والیگی استانبول که مسئولیت هماهنگسازی تمام جزئیات تحقیق حمله های تروریستی روز 28 ایون در دست آنها است، این خبر را تصدیق نکردند.
والیگی شهر استانبول معلومات سامانه ملیت ترکی و یا اینا تصدیق نکردند. گفتند که این چیز یگون معلومات دایر به مسئله ما نداره. مسئله ای که شهروندان جمهوری تاجیکستان در ترکش که در شهر استانبول با وقوع پیوست در فرودگاه علاقمندی داشته باشند، یگون معلومات دایر به این مسئله ما نداریم. این چیزا تصدیق نکردند. خبری که چاپ شده است اینا عموما تصدیق نکردند. تمام سامانه‌های ترکی ده ما خواندیم دایر به تاجیکای چی نوشتگی نیستن، فقط همین ملیت نوشتگی است. ما با اونا در تماس شدیم و خواهش کردیم که از کدام منبع معلومات گرفتگی شما به ما معلومات دهید.
دادستانی کلی تاجیکستان هم در واکنش به خبر ملیات دست داشتن شهروندان تاجیکستان در حمله فرودگاه استانبول را بپا پایه خواند و گفت که چنین خرابکاری ها خاص مردم تاجیک نیست و این مساله را به واکنش نخواهند گذاشت. از روی اطلاع آخر در نتیجه حمله 3 مرگ طلب به فرودگاه بین المللی آتاتورک استانبول شام 28 ایون 43 نفر کشته و 239 نفر زخمی شدند. حکومت ترکیه این ترکش ها را کاری جنگیانی گروه دولت اسلامی دانسته است، در حالی که هیچ سازمان یا گروه مسئولیت تشکیل این حمله ها را تا هنوز به دوش نگرفته است. زمینان روز 30 ایون مسئولین کنسولگری جنرالی تاجیکستان گفتند که در میان قربانی ها و هم مجروحان تا حال هیچ یک شهروند تاجیکستان ثبت نام نشده است. دیپلمات های تاجیک بیمارخانه های دولتی و خصوصی شهر استانبول را گشته موجودیت هموطنان را در میان آسیب دیده ها مشخص می کنند. همه مجروحان ترکیش روز 28 ایون در کسالخانه های سراسر استانبول جای داده شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه مجله خبری یک گزارش مربوط به روسیه. یک گروه حامیان حقوق بشر روسیه خواستار عفو مهاجران شدند. به عقیده این حامیان حقوق، قانونهای شدید مهاجرت در روسیه باعث افزایش شمار مهاجران غیرقانونی شده و حالا فرصت است که مسکو مهاجران را که دست به یگان قانون شکنی جدی نزدند عفو کند. تا امروز تنها شماره آنهایی که با حکم دادگاه ها از قلمرو روسیه بیرون کرده شده حق بازگشت به این کشور را برای 3 5 حتی 10 سال از دست دادن به 1.5 میلیون نفر میرسد. اکثر آنها مهاجران از 3 کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان میباشند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید تا 26 مارس شماری آن شهروندان تاجیکی که بر خطای سیاه روسیه افتاده از حق سفر به آن کشور محروم شدند به 330 هزار نفر رسیده است. بر علاوه چند میلیون مهاجر دیگر غیرقانونی در داخل روسیه درماندند. سویتلانا گانوشکینا رهبر سازمان گراجدانسکی سادیس و در صحبت با پارلمانسکی گازتا گفت از دادگاه‌های روسیه برای بررسی پرونده اخراج یک مهاجر همگی چند دقیقه صرف میکنند و اصلا پروا ندارند که با بیرون کردن هر مهاجر دست کم یک خانواده در دادگاه او از منبع اساسی تامین روزگارش محروم میشود. پروفسور ولادیمیر خومریکی که خود زاده گرجستان است و حالا شورای هماهنگساز سازمان‌ها و جمعیت‌های مهاجران روسیه را رهبری می‌کند، روز 30 ایون در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت اگر حکومت روسیه مهاجران غیرقانونی را عفو نکند، هیچگاه از این حلقه فساد که در اطراف 10 میلیون مهاجر مقیم این کشور بنا شده است خلاص خورده نمی‌تواند. گوش دهیم به این صحبت.
روسیه را ضرور است که مهاجران کاری را عفو کند، چون که در روسیه امروز بنا به حساب‌ها از 5 تا 6 میلیون مهاجری غیر قانونی جمع شده است و از بس که قانون‌ها پیوسته عوض می‌شوند این مردم در یک نوع قپقان افتادند. آنها می‌ترسند که اگر از روسیه بیرون برایند آنها را برای 3 5 یا 10 سال نخواهند گذاشت که به اینجا برگردند. به همین دلیل آنها در داخل روسیه در یک وضعیت پنهانی و به حقوق باقی میمونند. این وضعیت در روسیه تنها برای فساد راه باز میکند و برخی کارمندان پلیس و اداره های دیگر از به حقوقی این مهاجران استفاده برده آنها را با تهدید اخراج مثل گاوی جوشایی میدوشند. برای همین من معتقدم که در روسیه باید عفو مهاجران دایر شود و به مردم امکان بدهند که اگر در روسیه ماندنی باشند بود و باش خود را قانونی گردانده و رسمی کار کنند.
اگر این عفو انجام نشود چه پیامدهایی داشته می تواند؟
اگر ما این کار را نکنیم میلیون ها مهاجر همچنان در بند اقتصادی زیر سایه باقی خواهد ماند. فساد با همان وسعت و دامنش باقی خواهد ماند که این همه برای روسیه عاقبت های خوبی ندارد، چون که قرار معلوم مهاجرت غیرقانونی در اطرافش فضای جنایتکاری را به وجود می آورد. مردمی که در حال محرومیت ها به سر می برند خیلی به آسانی می توانند تومه و هدف حمله های گروه های جنایی قرار می گیرند. مهاجران غیرقانونی که از دایره نظارت دور می مانند همین طور به آسانی می توانند به دام فریب گروه های افراطی و تروریستی بیافتند.
سال گذشته کمیسیون حکومت روسیه به رهبری معاون سروزیر ایگر شووالوف در پی بررسی پیشنهاد عفو مهاجران آن را نپذیرفت. آیا حالا تا کجا اراده سیاسی در روسیه برای تهیه کردن یک قانون عفو مهاجران پخته رسیده است؟
من مدت طولانی است که به این مسئله مشغولم. حالا من فکر میکنم که ما بالاخره توانستیم حرف خود را به سمع حکومت برسونیم و حالا یک حسن تفاهم نسبی در مورد ضرورت عفو مهاجران از سوی مقام‌های بلندپایه روسیه احساس می‌شود. آنها می‌فهمند که برای جاری کردن ترتیب در مسئله مهاجرت باید این کار را کرد. و حالا این مسئله را در سطح کمیسیون مسائل مهاجرت در نزد رئیس جمهوری روسیه گذاشتند. فکر میکنم که این مسئله به زودی بررسی میشود و همه چی خوب خواهد شد.
یک جهان سپاس پروفسور ولادیمیر خومری که بود رهبر شورای هماهنگساز سازمان ها و جمعیت های مهاجران روسیه با گفتگوی پیرامون پیشنهاد عفو مهاجران در این کشور.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در جامعه تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث بین فرزندان وابسته به جنس آنها برابری دیده نمی شود. میراث پدر و مادر بیشتر به پسران آنها می ماند تا به دختران. قانونگذاری تاجیکستان در تقسیم میراث بین پسر و دختر فرق نمی گذارد، ولی باورهای جا شده در ذهن مردم و فرهنگ مردسالاری تا حال حاکم در جامعه از عاملهایی است که نابرابری جنسی را در این مسئله نازک نگاه می دارد. گوش دهیم به گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه مهینه دوران.
گوشه از حوله کوچک در بلندترین نقطه محله چشمسار سرپناه موقتی قربان بی است. او در اینجا با یکی از دخترانش به سر می برد. این خانه کوچک را برادر شوهر سابقش به قربان بی داد است و قرار است تا چند ماه دیگر تا زمان بازگشت برادر شوهرش از روسیه او خانه را خالی کند. اما از حالا قربانبی نگران است که بعداً به کجا می رود. قربانبی 6 سال است که به قبل خودش در بدر است. 6 سال پیش در پی جنجال‌های خانوادگی او از شوهرش طلاق گرفت و با دو کودک نابالغش به خانه پدریش برگشت، با امید اینکه برادرش گوشه از آن خانه پدری را به او بدهد. اما برادرش قربانبی و فرزندانش را به خانه راه نداد.
وقتی اوچم زنده بودن خیلی کسل بودن خیلی قید خیلی میگردی که اوچم در قید خونی خشن بودن مونش مونده بودن. بعد اگه اوچم ایدی نو گذاشتن دادید مدرکم خونه رو به نامی خیده چکر من خیلی گوده که اومای قید برو رفتون گفتم اوخه چه دستت پیش رفت.
قربانبی از وزن اضافی و درد پا و قلب رنج میبرد و به همین دلیل نمیتواند زیاد راه رود و کار کند. راه یگانه پیشبرد روزگاری او و دختر 18 سالش طلبندگی در نزد مساجد شهر دوشنبه است. او میگوید هرچند این کار شرم‌آور است ولی چاره دیگری ندارد. قربانبی میتواند از راه عریضه و دادگاه پوره خانه پدرش را صاحب شود، اما رویش نمیشود که برادرش را به دادگاه کشد. مانند قربانبی هزارها زن دیگر در تاجیکستان از والدین خود مال را به میراث نمیگیرند. از روی سنت‌های تاجیکان خانه والدین مال پسر حساب میشود و والدین قبل از مرگ خود تمام اموالشان را به طور شفاهی یا خطی به پسران وصیت میکنند. مطلوبه باباجانوه حقوقشناس لیگ زنان حقوقدان میگوید قانون‌های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث به میراثبرها نوابسته به جنس آنها برخورد برابر دارد.
میراثخوان نوبت اول فرزندان میباشد. در تجربه حالتهایی بو میخورم که مثلا وقتی که پدر و مادر از سر میگذرند پسر در اون خاندان هم واقعا میراث رو قبول میکند هم زندگی میکند و در حالتی که دختر مثلا از شوهرش جدا میگردد یا که به یک نابرابری در زندگی دچار میشود به خانه والدینش میآید، در این حالت این بحث آنها به طریق سودی حل خود رو مییابد.
باباجان میگوید از بس که در فرهنگ جامعه تاجیکستان نگاه و بین والدان معمولا بر دوش پسران است، والدان ترجیح میدهند که میراث بر اصلی پسران باشند. زنهایی که از میراث والدان خود محروم ماندند بعضن بعد مرافعه های طولانی دادگاهی رو به مسجد روحانیان میارند تا برادرهای آنها را به سر انصاف بیارند و در گوشه از خانه پدری مسکون شوند. اما زمینه های مذهبی نیز چندان به فایده دخترها نیست. جمالدین خاموشی یک مسئول شعبه فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید بر اساس شریعت اسلامی پس از مرگ والدین طریقه و یا تقسیم میراث بین فرزندان پسر و دختر فرق میکند.
فرزند داشته باشد حشک مال و همسری او میگیرد، پسر حق دو دختر را میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
جمالدین خاموشی میگوید برای پس از مرگ والدان سر نزدن بحث تقسیم میراث میان فرزندان، والدان باید قبل از مرگ میراث خود را بین پسران و دختران از روی عدالت تقسیم کنند. بسیاری از جامعه شناسان محدودیت دخترها را در گرفتن میراث به مردسالار بودن جامعه تاجیکستان نیز ربط میدهند. به گفته حفیظ بابایوروف جامعه شناسی تاجیک، از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت میگیرد.
در این گونه جامعه ها یک خاصیت هست که اگر بالفرض مالکیت مادی اقتصادی به غیر مرد انتقال داده شود و حتما بیگانه میشود، حداقل همین گونه فهمیش در فرهنگ ما وجود دارد.
قهرمان قصه ما قربانبی به جز دادگاه بخت خود را در همه اداره های دیگر سنجیده است و حتی به پرزیدنت تاجیکستان و روسیه نامه زده است که به او کمک کنند. مهین دوران، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نابرابری بین فرزندان پسر و دختر در تقسیم میراث و اکنون گزارش دیگری از دوشنبه. از 1 ایول در تاجیکستان تغییرات چند ماه پیش وارد شده به کدکس اویلا بالاخره به حکم اجرا می‌دارد و بر اساس آن نکاح‌ها بین خیش و تبارمان و از معاینه طبی گذشتن شاه و عروس قبل از ازدواج حتمی می‌شود. همین طور یک نفر دیگر نمی‌تواند به فرزندان عمک، تقا، عمه، خاله، یعنی با خیش و تبار پشت اولش عقد نکاح بندد. دلیل این تصمیم مقامات تاجیکستان چیست و واکنش‌ها در جامعه من شدنی نکاح خیش و تباری چگونه است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش سروناز راهلا، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بخشی از شهروندان از قانونی شدن منع ازدواج خیش و تبار استقبال کردند، اما بخشی دیگر آن را دخالت به امور خانواده ها شمردند. آنهایی که به ازدواج با پسر تقا و یا دختری خاله برتری میدادند، اوسمسر عقد نکاح بستند تا بعد دو روز دیگر تحت تعقیب قانون قرار نگیرند. منظوره که تازه از توی یک خواهرزاده‌اش از ناحیه اشت برگشته است، میگوید باری اول است که او در ماه رمضان در مراسم عروسی شرکت میکند. دلیل سراسیمگی در برگزاری این توی را منظوره قانونی منع نکاح خیش و تباری عنوان میکند. تاجیکان معمولا در ماه رمضان که اکثرا روزه میگیرند، توی سر برپا نمیکنند. منظوره میگوید خواهرزاده‌اش با پسری عمه‌اش 2 سال در فاتحه بودند و اگر کمی دیگر دیر میکردند، ازدواجشان بر اساس تغییرات نو در کدکس اویلا ناممکن میشد. یک منبع از اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت که این نهاد در یک ماه اخیر عریضه 4 نفر را که میخواستند ازدواج کنند به تاخیر انداخت. مقامات اداره ثبت نکاح گفتند که آن جفتای جوان با هم پیوند خیش و تباری داشتند و تلاش میکردند تا عملی شدن قانون اویلا برپا کنند. مقامات تاجیکستان سال گذشته نکاح خیش و تباری را برای گنافوند ملی خطر خوانده، مرکه گسترده را بر ضد آن شروع کردند. اما با این هم در 3 ماه اول سال اداره ثبت نکاح در کشور 60 حالت نکاح خیش و تباری جوانان را ثبت کردند. از این 51 ازدواج به منطقه شمالی تاجیکستان راست می آید. از خانه عقد نکاح ولایت سوغ در صحبت با رادیو آزادی گفتند خیش و تباری آنها بر پایه سنجش سنت های داماد و عروس معین شده است. جامعه شناسان میگویند کوشش های مقامات در این راستا تا جای نتیجه مثبت داده است. عبدالمدثر احمدزاده، روزنامه‌نگاری که بیشتر در مسائل خانوادگی مطلب می نویسد، میگوید چند روز قبل خود او شاهد چنین یک حادثه بود که قامت نکاح خیش و تباری بین یک جفت جوان را پیشگیری کردند.
نفر خواست دخترش با پسر تواش تا پیش از شهر آمد توی کرد که خیلی نشد این کارم نشد فهمیدن و من کردن شد یا ندار توی نمی کنند و همه که نکاح می کنند پیشکی قانونش از یکم قانونش هست مقصد هر چیستر و اجرا رسان داری همون عمل هست که بعدتر به زیری همون باید نفتان.
بحثی معنی نکاح خیش و تباری حدوداً 2 سال باز در جامعه تاجیکستان جریان دارد. ساکنان تاجیکستان به صورت عموم خطر نکاح‌های خیش و تباری را درک می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که آسان و اختیاری از آن دست کشیدنی نیستند. با نظر داشت این دلیل که بیش از 30% اهالی تاجیکستان در فقر به سر می‌برند، از امکان دادن مهر و خریدن جهاز و برپا کردن توی را ندارند، تلاش می‌کنند فرزندان را با فرزندان خواهر و دادری خود خانه‌دار کنند. از سوی دیگر این عقیده هم در ذهن‌ها جای دارد که ازدواج با خیش و تبار ثبات آیله‌های جوان تامین میکند. سبب دیگر بیگانه نشدنی پول و دارویی است که قشرهای هم به این خاطر به ازدواج های خیش و تباری ترجیح میدهند. شیرعلی رحمت الله یف، سردار ریاست خدمت رسانی به مادر و کودک و تنظیم اویله وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان گفت
تا آنه که ما در سازمان هر یک جوان اویدی اون که عاقبت های ناخوشی نکاح خیش و تباری بچه آورده میرساند از دوره سیمپای 10 11 در مکتب های میانه مخصوص مکتب های عالی این از جان نکنیم و نتوانیم وای کردن دوام کردن میگیرد. مثال یک خودی من 70-80 نفر از راه گردم.
در تاجیکستان شماری کودکان معیوب که به گفته مقامات بنابر نکاح‌های خش و تبار به دنیا آمدند زیاد مشاهده می شود. به اطلاع وزارت تندرستی تعداد کودکان معیوب در کشور مرز 26,000 را عبور کرده 35% آنها محصول ازدواج‌های خش و تبار بوده است. سروینوز روح الله رادیو آزادی دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و در پایان برنامه یک موضوع فرهنگی ادبی شناخته تاجیک بهمنیار میگوید که رمان آخرینش با نام آیسبرگ یا قطیخ را با داستان خود نابود کرده است ولی حالا از کرده پشیمان است. بهمنیار 62 ساله با سلسله حکایاتش درباره روستای بافته سرمنده و با رمان شاهنشاه معروف است. مخلصانش میگویند که بهمنیار با یک سبک خاصی نوشته هایش فرق میکند. با ماجرای آمده بر سر رمان آخرین بهمنیار خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالقزاد پرداخته است.
بهمنیار نویسنده توانای تاجیک و معاون سردبیر مجله ادبی صدای شرق بر اثر گرفتاری های فکری و از سرقه رمان تازه ایجاد خود قطیخ یا آیسبرگش را که هنوز در شکل کتاب چاپ نشده بود به پرتاوگاه انداخته تا حالا نتوانسته از دوباره برقرار کند. و 29 ایون در صحبت با آزادی گفت آیسبرگ از 237 صحیفه عبارت بود و در 10 سال آخر نوشته شده است.
اومدم همون رمان رو گرفتم از نو خوندم. رمان به من معقول نشد. به نظرم از شاهنشاه پستر نمود. از همین خاطر رمان گرفتم سری قهر بردم و مصرپور بود. هر طرف سحری با خود اومدم و فهمیدم کار بسیار هم بد کرد. همون فرمودم من در ششمی تاش. فرمودم به آشانه یکم کلیت گرفتم رفتم کشادم. شما تصور کنید که در یکونیم شبانه روز چقدر مصر بلوی و جمع شد و گرفتن این کنی و کردن نبود. ورقای دیدم خیلی افلاسن. از بحرش گذاشتم با در محکم کرد کلیت بردم به من زنک دادم برامدم. بعد بخاطرم زد که بسیار کاری متیش کردم.
حالا نویسنده رفتار خود را بیشتر به پدری مانند می کند که فرزند خود را با دستان خودش نابود کرده است و پشیمانیش را به نوشداری بعد از مرگ مانند می کند. معاون سردبیر مجله صدای شرق به سؤال اینکه آیا یگان نسخه رمان حفظ نشده بود و مگر سیاه نویسش را نداشت گفت رمانهایش را اساساً در ماشینکه چاپ ساخت شوروی یک نسخه چاپ کرده و بعداً با قلم تحریر میکرد. برای همین حالا یگان نسخهش را ندارد.
حاضر اکثریتی نویسنده های شاعرها با کامپیوتر کار میکنند. لیکن من متاسفانه همون ماشینکه های قدیمه با هوای کار میکنم. من همین رمان قطیخ را دوام 10 سال نوشتم.
بهمنیار در ارتباط با سیوژت رمان نابود شده خود گفت در این اثر کوشش کرده بود بعضی از مسائل اجتماعی مردم تاجیک را از چشم بیگانه ها نشان دهد.
با چه خاطر آیسبرگ موندم؟ با اون خاطر که قهرمان اساسی من یک مردی لاتیش است. از پریبالتیک می آید با یک ناچور بود که وقتی که معشوقش با دوستش میبیند با چیزهای دیگر در ریگا زندگی کردن نمیتونم. میآید سمرقند. از سمرقند تصادف میآید پنجکین. از پنجکین تصادف میآید سرمدی. دهی که من ساخت. میآید اینجا بیچاره به همه چیز عجایب میتوبد. مثلا جنگ های زنک ها. بوله بمب برند و کنند و همدیگر حقارت میکنند بفرونند و پکه میرند یک جا میشنند چون میخواه. همین برای عجایباتی آلم.
در گذشته نیز حادثه هایی بود است که نویسندگان و شاعران شاید به حالت های روحی گرفتار شده اثرهای خود را آتش زدن یا نابود کردند. از جمله نویسنده مشهوری روس گوگل جلد دوم جان های مرده را آتش زده ولی بعد پشیمان شده است. یا فرانس کافکا قبل از مرگش در وصیت به دوستش ماکس براد گفته است تمام آثار او را آتش زند ولی براد حفظ نموده و بعدی مرگش اثرهای چاپ نشدهش را نشر کرده است. بهمنیار میگوید اثری او آیسبرگ حاصل زحمت های 10 سالش بود و با همین دیگر اثری بزرگ نمی نویسد. شاید در آینده بعضی از پاره های قطیخ را که به شکل پراکنده در یادش ماندند در جامعه حکایه یا سروا به چاپ رساند. نویسنده تاجیک بهمنیار امینی 62 ساله در پنجکین دیده به جهان کشیده فارغ التحصیل شعبه عربی زبان های شرق دانشگاه ملی تاجیکستان است. عشق صیاد، اسب آبی، زرینه زرنگار مجموعه حکایات و قصه های نویسنده بوده. سرمده و شاهنشاه رمان های بهمنیار میباشند. میرزا نبی خالقزاد رادیو آزادی دوشنبه.
ماجرای آیسبرگ رمان آخرین بهمنیار و شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام پنجشنبه 30 ایون. این برنامه صبح و ظهر جمعه 1 ایول تکراراً پخش می شود. شما را در این مجله استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی می کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.